بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که عصر خیلی زیبا و دلانگیزی پیش روی همه باشه. موضوع بحث امروزمون درباره غم‌های بیهوده یا غم‌های ناپسنده. گفتیم که انواع مختلف غم‌ها و رنج‌ها رو در زندگی بر اساس عللی که این غم‌ها رو به وجود آوردن و بر اساس نتایجی که این غم‌ها در زندگی ما به وجود میارن میشه به 4 نوع تقسیم کرد که نوع سومش رو نامگذاری کردیم به غم‌های بیهوده یا غم‌های ناپسند. و امروز موضوع بحث ما همین مسئله است. منظور از غم‌های بیهوده یا غم‌های ناپسند غم‌هایی هست که منشأشون نفس انسانه یا قسمت بد وجود انسانه و دقیقاً از این حیث در مقابل غم‌های والا قرار می‌گیرن. غم‌های والا غم‌هایی هستند که از قسمت خوب وجود ما، از قسمت نیک و پسندیده وجود ما سرچشمه می‌گیرن. و این غم‌ها اسمشون رو من به تبعیت از مولانا گذاشتم غم‌های بیهوده. 3 شعر برای شما می‌خونم که مولانا هم دقیقاً از اصطلاح غم‌های بیهوده استفاده کرده. گویند به بلا ساغون ترکی 2 کمان دارد. بلا ساغون یک شهر خیلی بزرگیه در ماوراءالنهر نزدیک کاشغر، یه شهر خیلی دور. گویند به بلا ساغون ترکی 2 کمان دارد، ورزان 2 یکی کم شد ما را چه زیان دارد. ای در غم بیهوده از بوده و نابوده، کین کیسه زر دارد وان کاسه و خان دارد. در شام اگر میری زینی به کسی بخشد، جانت ز حسد اینجا رنج خفقان دارد. همونطوری که از این 3 بیت به دست میاد، غم بیهوده غمی است که بر اثر حسادت و چشم و همچشمی و رقابت و مقایسه به دست میاد. این که یک کسی نعمتی داره و به یک برخورداری رسیده و باعث آزار و اذیت من میشه، این یک غم بیهوده به حساب میاد. در این غزل مولانا میگه که خیز تا فتنه ای برانگیزیم، یک زمان از زمانه بگریزیم، بر بساط نشاط بنشینیم، همه از پیش خیش برخیزیم، جز حریف ظریف نگزینیم، با کسان خسان نیامیزیم، غم بیهوده در جهان نخوریم، می آسوده در قدح ریزیم. اینجا میگه بلند شید بیایید با هم دیگه تصمیم بگیریم که غم بیهوده نداشته باشیم. در یک غزل دیگه مولانا میگه ای در غم بیهوده رو کم ترکو برخان. تعبیر کم ترکو گرفته شده از سوره دخان آیه 25، یعنی چه مقدار زیادی منافع دنیایی و اسباب و تجملات دنیایی به دست آوردن و اونها رو ترک کردن و رها کردن و رفتن. منظور از این آیه اینه که تجملاتی و پولهایی و دارایی‌هایی که ما به دست میاریم در دست ما نمیمونه و ما اونها رو ترک میکنیم. مولانا میگه که اگر میخواید از غم بیهوده نجات پیدا بکنید، آیه کم ترکو رو بخونید تا متوجه بشید که چیزی ماندگار نیست و همه اینها میگذرن. ای در غم بیهوده رو کم ترکو برخان، وی هرس تو افزوده رو کم ترکو برخان، از اسبک و از زینک پر بادک و پر کینک، و از قصه بی آلوده رو کم ترکو برخان. اینجا هم دیدید که کلمه غم بیهوده رو به کار برده بود. گاهی اوقات مولانا برای این منظور به جای غم بیهوده از غم دنیا یا غم دنیایی استفاده میکنه. هر جا ترشی باشد اندر غم دنیا، می غرد و می برد از آنجای دل ما. هر جا که غم دنیا باشه دل ما اونجا رو رها میکنه و میره. اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد، نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد. اینجا میبینید که میگه اگر از غمهای دنیایی بتونی جدا بشی، نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد. اگر به آب ریاضت برآوری غسلی، همه کدورت دل را صفا توانی کرد. ز منزل هوسات هر 2 گام پیش نهی، نزول در حرم کبریا توانی کرد. در یه جای دیگه مولانا اسم این نوع غم‌ها رو میذاره غم باران و ناودان یا غم پالان و کودبان. کودبان یعنی کوهان شتر یا پالانی که بر پشت شتر میذارن. من از کجا غم و شادی این جهان ز کجا، من از کجا غم باران و ناودان ز کجا، چرا به عالم اصلی خیش وا نروم؟ دل از کجا و تماشای خاکدان ز کجا؟ چو خر ندارم و خربنده نیستم ای جان، من از کجا؟ غم پالان و کودبان ز کجا؟ بنابراین در طول بحث ما از کلمات غم ناپسند، غم بیهوده و غم دنیایی به یک معنا استفاده می کنیم. نکته دیگه که درباره این غم ها باید عرض کنم اینه که خوشبختانه بخش اعظم غم هایی که ما در زندگیمون تجربه می کنیم از مقوله غم های بیهوده هستن. چرا میگم خوشبختانه؟ به خاطر اینکه این غم ها چاره پذیر هستن، برخلاف غم هایی که هفته قبل دربارشون صحبت کردیم، مثل غم پیری، غم بیماری های لاعلاج، غم مرگ عزیزان و انواع غم هایی که در ساختار این جهان تعبیه شدند و اجتناب ناپذیر بودند. غم هایی که امروز دربارشون صحبت می کنیم به طور کامل علاج پذیرند. و من فکر میکنم که اگر کسی واقعا عزمش رو جزم کنه و به دنبال این بره که این غمها رو علاج بکنه، درمان بکنه، به یک زندگانی بسیار شاد و شیرینی میرسه که تقریبا میشه گفت اثری از غم و غصه تو زندگیش نخواهد بود. یا غمهای او غمهای والا خواهند بود یا غمهای گریزناپذیر که اونها هم زیاد نیستن، شاید در سال ما دو سه بار هم به اونها مبتلا نمیشیم. رنج ها داده است کان را چاره نیست، آن به مثل لنگی و فتس و امیست. رنج ها داده است کان را چاره هست، آن به مثل لقوه و دردسر است. بلکه اغلب رنج ها را چاره هست، چون به جد جویی بیاید آن به دست. بیشتر رنج ها و غم ها چاره پذیر هستند و میشه اونها رو از بین برد، و اگر ما کوشش کنیم برای اینکه اونها رو از بین ببریم میتونیم به هدف خودمون برسیم. بنابراین دوستان، اگر ما غم های طبیعی رو بپذیریم که تعدادشون خیلی زیاد نیست و ممکن آدم گاهی اوقات در سال یا دو سه سال یه بارم خیلی کم بهشون مبتلا بشه، اون وقت این غم های بیهوده رو میتونیم از زندگیمون کاملا محو کنیم یا تا حد زیادی از بین ببریم و به نظر میرسه زندگی ما خیلی شاد خواهد بود. به یه نکته دیگه هم اشاره کنم دوستان، و اونم اینه که به نظر مولانا جهان بیرون متناسب با احوال درونی ما به ما پاسخ میده. یعنی درون ما هر گونه باشه، جهان بیرون همان گونه با ما برخورد میکنه. از این حیث واقعا برای رسیدن به آرامش و شادی، به جای این که تلاش کنیم دنیای بیرون خودمون رو عوض کنیم، تمام توجه رو باید معطوف کنیم بر این که جهان درون رو عوض کنیم. اگر جهان درون رو ما بتونیم تغییر بدیم و عوض کنیم، در هر جا که باشیم حال ما خوبه و زندگی به کام ما خواهد بود و ما شاد خواهیم بود. بنابراین اگر کسی موفق بشه غم‌های بیهوده رو از زندگی خودش بیرون بریزه، در درون خودش به آرامش میرسه. به قول مولانا، من که صلح هم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. جهان برای من مثل بهشت شده. چرا؟ چون در درون خودم دارم بهشت رو تجربه میکنم. به این سبب عرض میکنم که اگر کسی غمهای بیهوده رو شروع کنه به صورت جدی به از بین بردنشون، بعد از چند سال یه درون آرام، یه درون شاد، یک درون راحت پیدا میکنه، و چون درون او شاد و شکفته و آرام شده، جهان بیرون هم برای او زیبا خواهد شد. از این جهت از بین بردن غمهای بیهوده نه تنها از بین بردن غمهای بیهوده است، بلکه به زیباتر شدن جهان بیرون هم قطعا کمک خواهد کرد. نکته دیگه که درباره این غم ها باید عرض کنم اینه که شیوه روبرو شدن با این غم ها چطوره. اگر سه تا حرفی رو که تا الان به شما عرض کردم اینا رو خوب دقت کرده باشید، که گفتم این غم ها منشأ نفسانی دارند و باعث تیرگی و افسردگی و بیحالی و کسالت ما میشن و این غم ها چاره پذیر هستن و میتونیم ریشه های اونها رو پیدا بکنیم، اون وقت نتیجه‌ای که می‌گیریم به نظرم اینه که بهترین روش برخورد با این غم‌ها این ستایی است که به شما عرض می‌کنم. در برابر غم‌های بیهوده دوستان، اولین کاری که باید بکنیم اینه که مسئولیت خودمون رو به تمامه قبول کنیم. به خاطر اینکه این غم‌ها رو ما خودمون برای خودمون پدید میاریم. این غم‌ها در جهان بیرون کاشته نشدن، تعبیه نشدن. اینا غم‌هایی هستن که ما برای خودمون درستشون می‌کنیم. بنابراین اولین قدم اینه که ما انقدر شجاعت و انقدر صداقت داشته باشیم که فرافکنی نکنیم و سهم خودمون رو در غمگین بودن خودمون قبول کنیم، مسئولیت رو به دوش دیگران نیفکنیم. مولانا میگه رنج را باشد سبب بد کردنی، بد ز فعل خود شناس از بخت نی. اگر تو الان داری رنج تحمل میکنی، بپذیر که خودت منشأ این غمی، بدکاری های تو، کردارهای بد و ناپسند تو منشأ رنجی است که تو الان داری میکشی. بنابراین مسئولیتشو بپذیر و بگو من هستم که باعث شدم که درد بکشم و رنج بکشم. اینو به گردن تقدیر نیندازیم، به گردن خداوند نیندازیم، به گردن طبیعت نیندازیم، به گردن خانواده و جامعه و نظام آموزشی و نظام سیاسی نیندازیم. بپذیریم که این غم ها رو ما یا با نادانی خودمون درست میکنیم، یا با خودخواهی خودمون درست میکنیم، یا با انواع رذایلی که امروز بهشون اشاره خواهم کرد. رنج را باشد سبب بد کردنی، بد ز فعل خود شناس از بخت نی. آن نظر در بخت چشم احول کند. احول یعنی دوبین و لوچ. احول در مثنوی یعنی کسی که واقع بینی خودش رو از دست داده، کسی که چشمش لوچ شده و جهان واقعی رو آنگونه که هست نمیبینه. اگر ما در توجیه غمهای خودمون فرافکنی کنیم و مسئولیت رو به دوش بخت و تقدیر و خداوند بیاندازیم، به نظر مولانا ما خودمون رو احول کردیم و واقع بینی خودمون رو از دست دادیم. آن نظر در بخت چشم احول کند، کلب را کهدانی و کاهل کند. متهم کن نفس خود را ای فتا، متهم کم کن جزای عدل را. توبه کن مردانه سر آور بره، که فمن یعمل به مثقال یره. هر کس هم وزن ذره‌ای نیکی یا بدی کند آن را میبیند. خیلی دقت کنید ها، نمیگه پاداش آن یا مکافات آن را میبیند، نه، هر کسی هم وزن ذره‌ای کار خوب یا بد انجام بده، خود اون کار خوب یا بد رو خواهد دید. بنابراین من با کارهای زشتی که دارم انجام میدم، دارم کمک میکنم به غمگین شدن خودم، به ناراحت شدن خودم و به آشفته و افسرده شدن خودم. باید تلاش بکنیم که از فرافکنی به کلی پرهیز کنیم. یه جمله ای داریم که در متون به نام حدیث ثبت شده. این جمله میگه که قد جف القلم بما هو کائن، قلم تقدیر همه چیز رو نوشته و خشک شده. ببینید خیلی جمله جمله عجیبی ها، قلم تقدیر همه چیز رو نوشته و این قلم رو خداوند گذاشته کنار خشک شده، یعنی این که هیچی دیگه عوض نمیشه. این جمله جف القلم بما هو کائن از دلش یه جبرگرایی وحشتناک بیرون میاد که به نظر من اگر کسی قبولش کنه واقعا خودش رو نابود کرده. مرحوم محمد تقی جعفری میگفت تفسیری که مولانا از این حدیث کرده واقعا نجات بخشه، یعنی یکی از عالی ترین تأویل هایی که در فرهنگ اسلامی شده تأویلی است که مولانا از حدیث جف القلم به ما هو کائن کرده. مولانا میگه قلم تقدیر آنچه را که باید نوشته است و خشک شده است، یعنی قلم تقدیر نوشته هر عملی عکس العملی مناسب خودش داره و این قلم خشک شده، یعنی این قانون دیگه عوض نمیشه. قانون اینه که هر کاری که بکنید همون کار رو خواهید دید. بنابراین اگر کسی بخواد به حدیث قد جف القلم بما هو کائن به درستی توجه کنه، معناش اینه که کاری که تو اکنون داری انجام میدی، این کار در شادمانی تو یا در غمگین بودن تو و غمگین شدن تو تأثیر مستقیم خواهد داشت. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. زان که می بافی همه ساله بپوش، زان که می کاری همه ساله بنوش. یه جور دیگه می خونم. زان که می بافی همه ساله بپوش، زان که می کاری همه ساله بنوش. فعل توست این قصه های دم به دم، این رنج هایی که داری می کشی، این قصه هایی که داری می کشی، اینا کارهای خودتن. فعل توست این قصه های دم به دم، این بود معنی قد جف القلم. که نگردد سنت ما از رشد، نیک را نیکی بود بد راست بد. بنابراین دوستان، هر وقت که غمی به سراغ شما اومد که این غم حالتون رو بد کرد، شوق زیستن رو در شما از بین برد، میل زندگی رو در شما نابود کرد، شما رو تیره و تاریک و بیحال و کسل کرد، مطمئن باشید که این غم رو خودتون برای خودتون درست کردید. بنابراین باید ریشه این غم رو در خودتون پیدا کنید. باز میخوام میگم خودتون، یعنی در خودمون باید پیدا بکنیم. مطلقا نباید انگشت اتهام رو به سوی کسی دیگه نشانه بریم. خیلی شجاعت میخواد کسی در دادگاه نفس خودش رو متهم ردیف اول بدونه و بار مسئولیت خودش رو بر دوش کسی دیگر نیندازه و ریشه غصه رو و غم رو در درون خودش پیدا کنه. به جایی که بر دیگران تهمت بزنی، دور خودت بگرد، پیرامون خودت بگرد، ریشه رو در خودت پیدا کن. پس تو را هر غم که پیش آید ز درد بر کسی تهمت منه، برخیش گرد. زن مبر بر دیگری ای دوست کام، آن مکن که می سگالیدان غلام. گاه جنگش با رسول و مطبخی، گاه خشمش با شهنشاه سخی. آقای بود، قادم یه پادشاهی بود، خیلی اخلاقهای زشتی داشت. پادشاه اینو بیرونش کرد و دیگه اجازه نداد که وارد قصر بشه. این آقا به جای اینکه بیاد ریشه مشکل رو در خودش پیدا کنه و بگه من چه کار کردم که از چشم پادشاه افتادم و رزق من بریده شده، میومد یه بار میگفت که آشپز مثلا زیرا به منو زده، یه بار میگفت فلان همکار من پشت سر من بد گفته، یه بار با پادشاه دعوا میکرد و او رو مقصر میدونست. و مولانا میگه ای کاش این شجاعت رو داشت که یه بار بگه خودم چه کار کردم که به این وضعیت دچار شدم. هر کسی که این جمله رو گفته بسیار نیکو گفته. اگر نپذیریم آنچه که هستیم محصول انتخاب‌های دیروز ماست، نمیتونیم با اطمینان در واقع بگیم که آنچه که خواهیم شد در آینده محصول انتخاب‌های امروز ماست. زن مبر بر دیگری ای دوست کام، آن مکن که میسگالیدان غلام. گاه جنگش با رسول و مطبخی، گاه خشمش با شهنشاه سخی. بنابراین در مواجهه با غم‌های ناپسند و بیهوده، اولین کار اینه که مسئولیت خودمون رو بپذیریم و فرافکنی نکنیم. دوم این که بکوشیم ریشه های این غم‌ها رو پیدا بکنیم و بفهمیم که چرا ما غمگین شدیم، اسباب و عللی که باعث غمگین شدن ما شدن چیا هستن. اینها بر اساس شعرهای مولانا حدود 25 تا هستن که موضوع بحث امروز ماست. و سومین کاری که برای روبرو شدن با غم‌های بیهوده باید انجام بدیم، پرورش دادن مجموعه ای از فضائل اخلاقی در خودمونه در طول زمان. برای اینکه ما بتونیم با این غم‌ها روبرو بشیم، نمیتونیم به صورت دفعی و به صورت ناگهانی باشون روبرو بشیم. نه، ما باید در طول سالیان دراز در زندگی خودمون فضیلت‌هایی مثل خردمندی، شکیبایی، بردباری، انعطاف‌پذیری، امثال اینها رو در خودمون باید تقویت کرده باشیم تا وقتی که روبروی این غم‌ها قرار بگیریم، بتونیم با تکیه بر فضائل درونی خودمون این غم‌ها رو مداوا کنیم و درمان کنیم و از شر اینها خودمون رو راحت بکنیم. بریم به سراغ اصل بحثمون. اصل بحث ما امروز درباره ریشه های غم های بیهوده در زندگی ما انسان ها هستن. چه چیزهایی باعث میشن که ما غم بیهوده داشته باشیم، غم ناپسند داشته باشیم، غمی که باعث تیرگی و تاریکی و بیحالی و کسالت و ملالت میشه؟ همونطوری که عرض کردم، مولانا حدود 25 تا علت و عامل رو برشمرده که من شروع میکنم یه دونه یه دونه اینها رو برای شما دوستان عزیز توضیح میدم. امروز مهمترین ها رو عرض می کنم که جنبه فکری دارند، یعنی در حیطه باورهای ما و در حیطه اندیشه های ما هستند و باعث غمگین شدن ما و اندوهناک شدن ما میشن. اولین عامل غمگین شدن به نظر مولانا نادانی و جهل. بخش اعظم غمهایی که ما در زندگیمون تجربه می کنیم ریشه دارند در نادانی و جهل. مولانا در دو بیت، یکی در دفتر اول مثنوی و یکی در دفتر ششم مثنوی، به این موضوع صریحاً اشاره کرده که نادانی باعث غمگین شدن میشه. اولین بیت در دفتر اول مثنوی خیلی بیت زیبایی است. این بیت رو واقعاً مثل یه ذکر به نظر من باید دائم به خودمون یادآوری کنیم. عاشق رنج است نادان تا ابد. انسان نادان دائما برای خودش رنج درست میکنه. انسان نادان دائما باعث غمگین شدن خودش میشه. عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. اینی که در قرآن میگه که در سوره بلد که ما انسان را در رنج آفریدیم، مولانا میگه منظور اینه که انسان نادان را در رنج آفریدیم، به خاطر اینکه انسان عاقل رنج نمیکشه. بله، انسان عاقل رنج میکشه، ولی رنج های او رنج های ارزشمند و والا هستند. اما رنج های بیهوده ای که امروز دربارشون صحبت میکنیم، اینها به هیچ وجه از اطراف یک انسان عاقل نمیتونن رد بشن. عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. در دفتر ششم مثنوی مولانا دوباره به همین موضوع با همین صراحت اشاره میکنه میدونید بین دفتر اول و دفتر ششم 14 سال فاصله بوده. در واقع معنای این که مولانا در دفتر اول و ششم این موضوع رو تکرار کرده اینه که در طول این 14 سال پایان عمرش نظرش درباره این موضوع عوض نشده. این مثل اندر زمانه جانی است، جان نادانان به رنج ارزانی است. اصلا جان انسان نادان ارزانی رنجه. انسان نادان دائما رنج میکشه، دائما بلا و گرفتاری تحمل میکنه. حالا باید این جمله کلی رو یک کمی با تفصیل بیشتری بشکنیم و بگیم که چطوری نادانی باعث رنج کشیدن میشه. من فکر میکنم که دست کم به 5 شیوه یا از 5 راه نادانی باعث رنج کشیدن ما میشه. اولیش رو من اسمش رو گذاشتم پندار کمال. پندار کمال یعنی خود را کامل دیدن، یعنی به حد کمال خود قانع بودن، یعنی کمال و دانش و بینش خود رو کافی و وافی دانستن و به اون حد قانع بودن. هیچ آفتی در راه کمال بالاتر از پندار کمال نیست، یعنی مانعی بدتر از پندار کمال بر سر راه ما وجود نداره. هر لحظه که ما حس کنیم به کمال نهایی خودمون رسیدیم، کمال ما پایان یافته. یه حدیثی داریم میگه که هر کس که قانع باشه عزیز میشه و هر کس که طمع داشته باشه ذلیل میشه. مولانا میگه این درباره مادیاته. در امور معنوی هر چی شما حریص‌تر و طمع‌کارتر باشید عزیزتر میشید و هر چی قانع‌تر باشید ذلیل‌تر و خوارتر میشید. و واقع قضیه همینه دوستان. هرگاه که من احساس کردم دانش من برای من کافیه، احساس کردم آنچه که میدونم دیگه برای من کافیه، من دیگه به دانش بیشتری نیاز ندارم، من گرفتار توهم کمال شدم. و توهم کمال یعنی نقطه‌ای که بر خط کمال انسان گذاشته میشه و بعد از اون دیگه شخصی که دچار توهم کمال شده هیچ پیشرفتی نخواهد داشت. هرگاه که ما به قول ناصرالدین شاه احساس کردیم که از خودمان خوشمان میآید، باید بدونیم که دیگه فاتحه کمال ما خونده شده، ما گرفتار توهم کمال شدیم. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. هر کسی که بدون ناقصه دو اسبه چار نعل به طرف کمال خودش میره. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی میبرد خود را کمال. به این دلیل ما دیگه وایستادیم و کاری انجام نمیدیم که احساس میکنیم به کمال خودمون رسیدیم. این بیت منظور من بود. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زودلال. زودلال یعنی آدم دارای ناز، آدمی که دارای غرور و افتخاره. از دل و از دیده ات بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون شود. واقعا نجات یافتن از توهم کمال مستلزم اینه که ما از چشممون خون بباره، یعنی باید خون دلها بخوریم، خونها ببارانیم از دیدمون تا بتونیم از توهم کمال نجات پیدا کنیم. خب دوستان، توهم کمال فقط مشکلش این نیست که جلو کمال ما رو میگیره و ما رو متوقف میکنه، بدتر اینه که ما وقتی گرفتار توهم کمال میشیم عیبهای خودمون رو دیگه نمیبینیم و عیبهای خودمون رو نمیشناسیم. اما ای کاش در همینجا متوقف میشدیم. اینم نیست. توهم کمال باعث میشه که ما در عین نقص خودمون رو واصل و کامل بدونیم، اون وقت شروع کنیم به باز کردن یه مغازه و ادای استادها رو در بیاریم و شروع کنیم به دعوت کردن انسانها به طرف حقیقتی که خودمون به اون حقیقت نرسیدیم. در واقع انسانی که گرفتار پندار کمال میشه بدون اینکه به حقیقت رسیده باشه شروع میکنه ادای استادان رو درآوردن و انسانها رو دعوت کردن بر سر سفره خالی، سفره‌ای که هیچی توش نیست. ببینید با چه دردی این حرفا رو زده مولانا. درباره مشایخ دروغین میگه: از خدا بویی نه او را نه اثر، دعویش افزون ز شیث و بلبشر. ادعای او از همه پیامبران بیشتره ولی هیچ بویی از خدا به مشام او نخورده. دیو ننموده ورا هم نقش خیش، او همی گوید ز ابدالی مبیش. حرف درویشان بدزدیده بسی، تا گمان آید که هست او خود کسی. خرده گیرد در سخن بر بایزید، ننگ دارد از وجود او یزید. کسی که یزید از اون ننگ داره، اینقدر آدم پلیدیه، خودش از بایزید بسطامی بالاتر میدونه. بی نوا از نان و خوان آسمان، پیش او ننداخت حق یک استخوان. او ندا کرده که خان بنهادم، نایب حقم، خلیفه زاده ام. از سلا ساد دلان پیچ پیچ، تا خورید از خان جودم سیر هیچ. بنابراین دوستان، شخصی که گرفتار توهم کمال میشه، نقصهای خودش رو نمیشناسه، ادای انسانهای کامل رو در میاره، رشد او متوقف میشه و همین باعث غمگین شدن او میشه، باعث رنج کشیدن او میشه، به خاطر اینکه هیچگاه در پی اصلاح عیب‌ها و نقصهای خودش بر نمیاد. این مثل اندر زمان جانی است، جان نادانان به رنج ارزانی است. چرا؟ زان که جاهل ننگ دارد زوستاد، لاجرم رفت و دکانی نو گشاد. آن دکان بالای استاد ای نگار، گنده و پرکجدم است و پر زمار. زود ویران کن دکان و بازگرد، سوی سبزه و گلبنان و آب خرد. دومین مسئله‌ای که در نادانی وجود داره و باعث رنج کشیدن ما میشه اینه که انسان نادان به ابلهانی مثل خودش اعتماد میکنه و هیچگاه دنبال انسانهای دانا نمیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قانون جذب در این دنیا به ما میگه که هر کسی به طرف هم جنس خودش کشیده میشه. در این دنیا جهل جهل رو جذب میکنه و علم علم رو جذب میکنه و عقل عقل رو جذب میکنه. من اگر جاهلم جذب آدمای جاهل میشم. از قرار گرفتن در کنار انسانهای دانا و عاقل بدم میاد. همونقدر که یک عاقل از قرار گرفتن در کنار یک نادان حالش بد میشه، صد برابر بیشتر یک نادان از قرار گرفتن در کنار دانا حالش بد میشه. یعنی اصلا نمیتونه بفهمه که این آدم دانا چرا این حرفا رو میزنه، چرا این کارها رو میکنه. مولانا میگه یه بار جالینوس رو دیدن به سرعت داره میاد و بعد به شاگردانش گفت لطفاً برید اون دارو رو برای من سری بیارید. شاگردان گفتن استاد این دارو داروی دیوانگیه، شما که دیوانه نیستید، چرا این دارو رو به شما بدیم؟ گفت به خاطر اینکه امروز یه دیوانه اومد پیش من، منو تو بغلش گرفت، به من لبخند زد و با محبت با من حرف زد. من تردیدی ندارم که او منو همجنس خودش دیده. اگر من جنون نداشتم، دیوانه ای از من خوشش نمی اومد. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. بنابراین دوستان، طبق قانون جذب، نادان جذب نادان میشه و چون نادان جذب نادان میشه، نادان از دانا بدش میاد. بهترین جایی که مولانا این موضوع رو توضیح داده، داستان دوستی اون آقا با اون خرسه که حتما خوندید. یه آقای خرسی رو نجات داد و بعد با این خرس دوست شد. یه عاقلی اومد و بهش گفت که با چنین خرسی مرو در بیشه‌ای، با این خرس دوست نباش. و این نادان هر چی که میدونست به اون عاقل گفت. گفت تو حسودیت میشه، تو اصلا دوستی منو خرس رو نمیتونی قبول کنی، این بهترین موجودی است که خداوند آفریده. و بالاخره هر چی که از دهنش در میومد به اون عاقل گفت. گفت رو بر من تو غمخواره مباش، بلفزولا معرفت کمتر تراش. و بالاخره اون خرس هم با یک سنگی زد تو کلش و سنگ روی خفته را خشخاش کرد، این مثل را در زمانه فاش کرد. امیدوارم خودم شعر رو درست نکرده باشم. مهر ابله مهر خرس آمد یقین، کین او مهر است و مهر اوست کین. مولانا در یه جای دیگه میگه که دوستی جاهل شیرین سخن، کم شنو کان هست چون سم کهن. جان مادر چشم روشن گویدت، جز غم و حسرت از آن نفزویدت. سومین دلیلی که باعث میشه نادانی باعث رنج ما بشه اینه که نادان به لذت نقد گرایش داره. نادان عاشق ذوق نقده. نادان وقتی که الان یک ذوق، یک لذت، یک خوشی ببینه، چنان غرق در این خوشی نقد میشه که به کلی منافع دراز مدت خودش رو از یاد میبره. یکی از نشانه های نادان اینه که خوشایند خودش رو بر مصلحت خودش ترجیح میده. یعنی اگر الان ببینه چیزی به او لذت میده و حالش رو خوب میکنه، حتی اگر در دراز مدت براش زیان داشته باشه، این لذت نقد رو میچسبه بهش و از اون منافع دراز مدت غافل میشه. کرده ذوق نقد را معبود خلق، لاجرم زین لب مقبون بود خلق. علت این که ما انسان‌ها زیان می‌کنیم اینه که معبود ما لذت نقده. همین الان هر لذتی که گیر میاد ما به او می‌چسبیم و اصلا کاری نداریم که آینده این لذت چی می‌خواد بشه. معبود انسان‌ها لذت نقده و همین لذت نقد باعث میشه که اونها در دراز مدت گرفتار رنج و سختی و مشکل بشن. مولانا بارها و بارها به ما میگه انسان نادان آخربینه و انسان عاقل آخربینه. یعنی انسان نادان دائما فقط سرش گرم لذت نقده، به دوردست‌ها هیچ کاری نداره. میگه که من ز اول دیدم آخر را تمام، جای دیگر رو از اینجا و سلام. انسان عاقل کسیه که از اول میتونه پایان رو ببینه. یعنی انسان فرهیخته کسیه که هر کاری که میخواد انجام بده از آغاز پایان اون کار رو میتونه ببینه و با نگاه به پایان کار رو انجام میده. مولانا دو بار داستان استر و اشتر رو در مثنوی نقل کرده. یه استری به یه اشتری میگه که چرا من این همه با سر میفتم زمین، صد قدم راه میرم تو گودالها میفتم، اما تو میتونی کیلومترها راه بری و هیچ وقت نیفتی. و اشتر بهش گفت دلیلش اینه که تو فقط به جلو پای خودت نگاه میکنی، ولی من همواره به 200 متر 300 متر 500 متر جلوتر هم نگاه میکنم. این دوربینی، این عاقبت نگری، این دوراندیشی باعث میشه که من بتونم دوردست ها رو ببینم. راست فرموده است با ما مصطفی، قطب و شاهنشاه و دریای صفا، کانچه جاهل دید خواهد عاقبت، عاقلان بینند ز اول مرتبت. کارها ز آغاز اگر غیب است و سر، عاقل اول دید و آخر آن مصر. تمثیل خیلی زیبایی مولانا داره. میگه فرض کنید خدای نکرده زبونم لال، یه شیری شما رو گرفته توی آرواره های خودش و داره میره به طرف جنگل یه جایی پیدا کنه با آرامش خاطر شما رو نوش جان کنه. در اون لحظاتی که شما در میان دوتا آرواره این شیر قرار گرفتید و دندوناش داره فشرده میشه به پوست بدن شما، در اونجا شما خوبه که به چی فکر کنید. مثلا میتونید بگید که خیلی فرصت طلایی به دست آوردم که یه تحقیقات مفصلی درباره جنس آرواره شیر انجام بدم، ببینم که جنس آرواره شیر چجوری ساخته شده، یا مثلا دندون شیر چجوریه، یا نفس کشیدن شیر چجوریه، یا راه رفتن شیر چجوریه، یا کسی که تو دهن یه شیر قرار داره وقتی که شیر داره حرکت میکنه منظره‌های اطراف چجوری به نظرش میرسن. ببینید تمام اینا خوبن، ولی تمام اینا حماقت محضن. اون موقع فقط یک فکر باید داشته باشیم، اونم اینه که چطور خودمون رو نجات بدیم. در واقع دوراندیشی یعنی این که ما به جای این که گرم لذت نقد بشیم همواره منافع دراز مدت خودمون رو در نظر بگیریم و ببینیم که پایان این لذت به کجا منتهی خواهد شد. نادان توانایی تعویق لذت نداره، یعنی هر لذتی سر راه او قرار میگیره بلافاصله در دام اون لذت میفته. حزم چبود، حزم یعنی دوراندیشی، بدگمانی در جهان، دم به دم بیند بلای ناگهان. ببینید دوستان، این بیت رو یه مردی داره میگه مثل مولانا که تمام وجودش امید و خوشبینیه، اما این انسان میگه جوری زندگی بکنید که همیشه آماده بدترین احتمالات باشید. بدترین شرایط ممکن رو در نظر بگیرید بدون نگرانی، خودتون رو برای اون آماده کنید. حزم چبود بدگمانی در جهان، دم به دم بیند بلای ناگهان، آنچنان که ناگهان شیری رسید، مرد را بربود و در بیشه کشید. او چه اندیشید در آن بردن، ببین تو همان اندیش ای استاد دین. دانه کمتر خور مکن چندین رفو، چون کلو خاندی بخوان لا تصرفو. تا خوری دانه نیفتی تو بدام، این کند علم و قناعت و سلام. نعمت از دنیا خورد عاقل نقم، جاهلان محروم مانده در ندم. چون در افتد در گلوشان حبل دام، دانه خوردن گشت بر جمله حرام. بنابراین سومین دلیلی که باعث میشه انسان نادان رنج بکشه اینه که انسان نادان گرم لذت اکنون میشه و دوراندیشی رو به فراموش میسپاره. چهارمین مطلبی که در اینجا وجود داره اینه که به نظر مولانا انسان نادان شیوه درست انجام دادن کارها رو بلد نیست. یعنی با عجله تصمیم میگیره، با عجله اجرا میکنه، با عجله در واقع کارها رو انجام میده و بلافاصله پشیمون میشه. شما به خودتون نگاه کنید، به کشورمون نگاه کنید، به همین شهر تهران نگاه کنید، چقدر کارها و پروژه ها و طرح ها انجام میشه، ظاهرا اون کار جوانبش سنجیده شده، ولی یه سال دو سال میگذره، چند قدم پروژه به جلو میره، میبینیم که واقعا بنا داره کج میره. تنها راه اینه که ولش کنیم بریم سراغ کار دیگه. واقعا مهمه که وقتی ما کاری رو میخوایم انجام بدیم به درستی تمام ابعاد اون کار رو ببینیم. من همیشه میگم واقعا 70% یک کار در آوردن طرح درست و سنجیده اون کاره. وقت گذاشتن برای در آوردن طرح درست و عمیق و عالی و بعد به دست آوردن شیوه درست انجام دادن کار بخش عظیمی از کاره. ما خیلی از وقتا کارها رو نسنجیده و نسخته و شتاب زده و سراسیمه انجام میدیم. به همین خاطر چند گام که به جلو میریم ببینیم که به هیچ جا نمیرسیم. آدمهای بزرگ اگر کارهای بزرگ و درست انجام دادن، جوانب امر رو سنجیدن. نادانی باعث میشه که ما شتاب زده کار کنیم، عجولانه کار کنیم، نسنجیده و نیندیشیده کار کنیم. به همین خاطر وقتی کار میکنیم گرفتار غم و غصه میشیم. مولانا در داستان فقیر و گنجنامه به این موضوع اشاره کرده. مدت 6 ماه و افزون پادشاه، تیر می انداخ و بر می کند چاه. هر کجا سخت کمانی بود چست، تیر داد انداخت و هر سو گنج جست. غیر تشویش و غم و طامات نه، همچو عنقا نام فاش و ذات نه. از ادامه داستان معلوم میشه که اینها 6 ماه زحمت کشیدن ولی از آغاز کار رو درست انجام نداده بودن، به همین خاطر گنج رو پیدا نکردن. و پنجمین مسئله‌ای که در باره نادانی وجود داره اینه که نادان از خطاهای خودش درس نمیگیره. نادان به گذشته خودش توجه نمیکنه. نادان یادداشت به تعبیر مولانا و حفظ و ضبط نداره. مولانا میگه ضبط و درک و حافظی و یادداشت عقل را باشد که عقل آن را فراشت. 4 تا از ویژگی‌های عقل اینا هستن: ضبط، درک، حفظ و یادداشت. یعنی عاقل وقتی که یه کاری انجام میده، یه خطایی رو مرتکب میشه، چنان اون رو در حافظه خودش نگهداری میکنه که دیگه محال دوباره اون کار بد رو انجام بده و اون خطا رو تکرار بکنه. اما انسان نادان صدها بار خطا میکنه، توبه میکنه و بعد وقتی بحرانها رو پشت سر بیذاره دوباره خطای خودش رو تکرار میکنه. یه جمله هست نمیدونم مالکیه، میگه مرد خردمند هنرپیشه را عمر 2 بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن با دگری تجربه بردن به کار. انسان عاقل باید 2 بار متولد بشه، یه عمر تجربه بیاموزه، عمر بعدی از اون تجربه ها استفاده کنه. اما عاقلان واقعی کسانی هستند که در همین 1 بار به دنیا اومدن انگار 1000 بار به دنیا اومدن. یعنی چنان تجربه های دیگران رو می آموزن، از اونها درس میگیرن و عبرت میگیرن که انگار با تمام آدم های دنیا در طول تاریخ زیستن. علی بن ابی طالب تو نامه 31 نهج البلاغه میگه من انگار با تک تک انسان‌های دنیا از اول آفرینش زندگی کردم و در واقع با اونها آموختم و از اونها درس گرفتم. ببینید داستان صیادان و سه‌ماهی، این داستان رو بارها شنیدید اما ارزش گفتن داره. این داستان در کلیله و دمنه اومده، مولانا هم در مثنوی آورده و خیلی تفسیر زیبایی ازش به دست آورده. 3 تا ماهی داخل یه آبگیری بودن. یه بار 2-3 تا شکارچی از کنار این آبگیر رد شدن و دیدن که این 3 تا ماهی تو آبگیرن. گفتن بریم فردا ما تور بیاریم و این ماهی ها رو شکار کنیم. یکی از این 3 تا ماهی فوراً فهمید که خطر در کمینه و فردا جونش به خطر میفته. تلاش کرد یه راهی پیدا کنه و موانعی سر راهش بود، برای این موانع غلبه کرد، رفت و خودش رو شبانه به دریا رسوند و نجات پیدا کرد. اون 2 تا ماهی خیلی به این خندیدن و مسخرهش کردن و گفتن چقدر تو احمقی که به خاطر حرفی که 2 تا شکارچی زدن و معلوم نیست بهش عمل میکنن یا نه داری وطن تو ترک میکنی. فردا صبح که ماهیگیرا اومدن و اون خروجی آبگیر رو بستن، 2 تا ماهی فهمیدن که واقعا جدیه قضیه. یکی از ماهی ها مسئله رو جدی گرفت و تلاش کرد خودش رو نجات بده، اما راه آبگیر بسته شده بود و اون نمیتونست بیرون بره. تنها راهی که به نظرش رسید این بود که خودش رو به مردن بزنه و به این ترتیب ماهیگیرا اون رو برداشتن، فکر کردن مرده، ولش کردن به یه گوشه و این آروم آروم رفت و خودش رو انداخت تو اون راه و رفت به دریا رسید. ماهی سوم تا این لحظه داشت میخندید و بازی میکرد و میگفت اینا چقدر احمقن که خودشون رو دارن اذیت میکنن. اما تور که افتاد داخل آب دیگه فهمید که نه، واقعا جدیه قضیه. ببخشید اینجا هم نفهمید قضیه جدیه. اینو گرفتن، شکارش کردن، بردن روی تابه گذاشتن، داشت کباب میشد متوجه شد که نه واقعا قضیه خیلی جدیه. بعد روی تابه شروع کرد به توبه کردن و مولانا میگه دیگه توبه روی تابه دیگه فایده نداره. اگر تو این بحران رو پشت سر بگذاری و برگردی بری، مطمئناً دوباره همون کارها رو انجام خواهی داد. این که الان داری توبه میکنی که اگه یه فرصت دیگه داشته باشم دیگه جبران میکنم، دقیقاً مال اینه که دوچار بحران شدی. اگر از بحران بگذری دوباره فراموش میکنی. ببخشید یادم رفت بگم، ماهی اول نماد انسانهای عاقله که خطر رو از پیش پیش بینی میکنن و خودشون رو برای خطرات احتمالی آینده آماده میکنن. ماهی دوم نماد انسانهای نیم عاقله که نمیتونن دوراندیش باشن، ولی وقتی خطر خیلی نزدیک میشه از آدمهای عاقل پیروی میکنن و خودشون رو نجات میدن. ماهی سوم نماد انسانهای جاهله که در بهبوهه خطرات هم باز به خودشون نمیان، ولی وقتی که دیگه کار از کار گذشت اون موقع سرشون به سنگ میخوره و برمیگردن. بر سر آتش به پشت تابه‌ای با حماقت گشت او همخوابه‌ای. او همی جوشید از تف سعیر، عقل می گفتش علم یعتک نظیر. او همی گفت از شکنجه و از بلا، همچو جان کافران قالو بلا. باز می گفتو که گر این بار من، وار همزین مهنت گردن شکن. من نسازم جز به دریایی وطن، آبگیری را نسازم من سکن. آب بی حد جویم و آمن شوم، تا ابد در امن و صحت می روم. این توبه رو داشت. عقل می گفتش حماقت با تو است، با حماقت عهد را آید شکست. انسان احمق، انسان نادان به پیمانهایی که با خودش می بنده پایبند نیست، تصمیمهایی که می گیره به اونها پایبند نیست، به همین خاطر گذشته رو تکرار می کنه. از کمی عقل پروانه خسیس، یاد نارد ذاتش و سوز و حسیس. پروانه میره جلو آتیش، یک کمی بالش میسوزه، توبه میکنه میاد عقب. یک کمی که سوز در واقع سوختگی کم میشه دوباره میره توی آتیش، دوباره یک کم دردش میگیره دوباره میاد عقب، فراموش میکنه دوباره میره تا بالاخره میسوزه. پروانه نماد آدمایی است در اینجا که از گذشته خودشون عبرت نمیگیرن. چون که پرش سوخت توبه میکند، آز و نسیانش بر آتش می نهد. خیلی بیت زیباییست. ضبط و درک و حافظی و یاد داشت، عقل را باشد که عقلان را فراشت. چون که گوهر نیست تابش چون بود، چون مذکر نیست ایابش چون بود. این تمنی همز بی عقلی اوست، که نبیند کان حماقت را چه خوست. آن ندامت از نتیجه رنج بود، نه ز عقل روشن چون گنج بود. چون دچار رنج شده پشیمان شده و توبه کرده. چون که شد رنج آن ندامت شد عدم، می نیرزد خاک آن توبه و ندم. آن ندم از ظلمت غم بست بار، پس کلام و لیله یمهوه و نهار. چون برفتان ظلمت غم گشت خش، هم رود از دل نتیجه و زاده اش. بنابراین دوستان، اولین عامل غمگین شدن به نظر مولانا جهله و نادانیه. با توهم کمال، با عبرت نگرفتن از گذشته، با جذب انسانهای نادان شدن، با درست انجام ندادن کارها و به شیوه های مختلف، نادانی باعث غمگین شدن ما میشه. اگر میخواییم بخش عظیمی از غمها از زندگی ما رخت ببندن، باید حرکت کنیم به طرف خردمندی، به طرف عقل، به طرف دوراندیشی، به طرف آینده نگری و به طرف عاقبت نگری و عاقبت اندیشی. از این جهت به نظر مولانا همانقدر که جهل باعث رنج میشه، عقل باعث شادی و شکفتگی میشه. یه حدیثی داریم حتما دوستان شنیدن. پیامبر فرموده که از باد پاییز و سرمای پاییز تنتون رو بپوشونید و در امان نگه دارید، به خاطر اینکه باد پاییز و سرمای پاییز همونطور که طبیعت و درختان رو از بین میبره به بدن شما هم آسیب برسونه. و خودتون رو در معرض باد بهار قرار بدید، به خاطر اینکه باد بهار همونطور که طبیعت رو سرسبز میکنه، جان و تن شما رو هم شکوفا و سرسبز میکنه. مولانا میگه ظاهر این حدیث رو ولش کنید، برید سراغ باطنش. این حدیث تأویلش اینه: عقل شما رو سرسبز و شکوفا میکنه، نفس شما رو پژمرده میکنه. در واقع معنای اون حدیث اینه که خودتون رو در معرض عقل قرار بدید و خودتون رو از برابر نفس دور کنید. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عین بهار است و بقاست. دومین عامل غمگین شدن از نظر مولانا اسارت اندیشه است. خواهش میکنم دیگه تا میتونید باید حواستون رو جمع کنید، یعنی هیچ جمله رو نباید بذارید که در واقع رد شه، چون مطلب خیلی ظریفه. استعداد بدآموزی و استعداد آسیب زدن به زندگی اجتماعی رو هم داره، بنابراین باید خیلی مراقب باشیم که این بحث رو درست مطرح کنیم و درست دریابیم. اندیشه و فکر بدون شک یکی از مهمترین وجوه شخصیت ما انسان هاست. من نمیدونم بدون اندیشه ها و بدون افکار ما چی خواهیم شد. مولانا دو تا اظهار نظر متناقض و مخالف درباره اندیشه داره که من تقریبا ندیدم کسی زیاد بهشون توجه کنه. یه جمله رو همتون شنیدید، میگه ای برادر تو همه اندیشه ای، درسته؟ یا ای برادر تو همان اندیشه ای. انسان چیزی جز اندیشه نیست. در جای دیگه مولانا میگه جان نباشد جز خبر در آزمون. اصلا جان چیزی جز خبر نیست. جان یعنی آگاهی، جان یعنی خبر. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که افزونش خبر جانش فزون. خب این یکی، این به ما میگه انسان چیزی جز آگاهی نیست. حالا این جمله رو بشنوید. همنشینت من نیم سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است. این دقیقاً داره حرفی میزنه مقابل حرفی که در جمله قبل گفت. این کسی که با شما داره ارتباط برقرار میکنه من واقعی من نیست، این سایه منه. جای واقعی من برتر از اندیشه هاست، من در فراسوی اندیشه دارم زندگی میکنم. ببینید دو تا حرف کاملا متناقض. در اونجا میگه تو چیزی جز اندیشه نیستی، در اینجا میگه تو ورای اندیشه ای، ورای فکری. این دو تا رو باید از همدیگه جدا بکنیم. یک اندیشه ای داریم که سرشت روح خدایی انسانه، یعنی من واقعی ما عین آگاهی و عین خبر و عین در واقع بینشه. اصلا بینش و آگاهی از او جدایی ناپذیره، همون چیزی که بهش میگن لوگوس، دقت میکنی، نفس ناطقه که عین آگاهیه. اما ما یه سری خبرها و آگاهیها و اطلاعات هم داریم که به اونها فکر میکنیم و اونها رو بررسی میکنیم. خوب دقت کنید، دکارت جمله بسیار درخشانی داره. دکارت میگه من می اندیشم پس هستم. اینو همه شما شنیدید، یکی از جملاتی است که در به وجود آمدن مدرنیسم واقعا سهم بسیار بسیار بسزایی داشته. حکیم بسیار بزرگ ژان پل سارتر یک ایرادی بر این جمله دکارت گرفته، ایراد خیلی ایراد اساسیه. سارتر میگه وقتی که تو میگی من می اندیشم پس هستم، یعنی تو میتونی شاهد اندیشه های خودت باشی، پس تو اندیشه نیستی. دقت کردید؟ اگر تو اندیشه بودی و ماهیت وجود تو اندیشه بود، تو نباید میتونستی شاهد اندیشه های خودت باشی. وقتی که تو داری مشاهده میکنی اندیشه های خودت رو، یعنی تو یک اندیشه ای هستی که اون اندیشه میتونه شاهد افکار تو باشه. بنابراین افکاری که به ذهن شما میان و میرن من واقعی شما نیستن. اون چیزی که تو میتونی مشاهدش کنی اون تو نیست، دارایی توه، یه بخشی از توه، یه داشته ای از داشته های توه. همونطوری که من میتونم به بدن خودم فکر کنم، چشمامو ببندم بدن خودم رو ببینم، یا چشمامو باز کنم بدن خودم رو ببینم، من همینطور میتونم چشمامو ببندم نیم ساعت یک ساعت به جریان افکاری که در سر من رد و بدل میشن نگاه کنم. اینو همه ما میتونیم انجام بدیم، یه تمرین بسیار عادیه، درسته؟ اگر من میتونم مشاهده کنم فکر خودم رو، معناش اینه که من فکر نیستم، من فکر دارم. خیلی حرف جالبی ها. من اندیشه نیستم، من صاحب اندیشه هستم، من دارای اندیشه هستم. اون اندیشه‌ای که مولانا میگفت ای برادر تو همه اندیشه ای، اون با این اندیشه فرق میکنه. اون میخواد بگه که ذات انسان چیزی جز آگاهی محض نیست، چون یه روح خداییه، اما ما اطلاعات و دانش‌ها و آموخته‌هایی هم داریم که اینها موادی هستن که در ذهن ما میان و میرن و ما به اینها فکر میکنیم و اینها رو بررسی میکنیم. وقتی که عارفانی مثل مولانا میگن که اندیشه رو رها کن، منظورشون اینه که هیچگاه با اندیشه های خودتون احساس همهویتی پیدا نکنید. یعنی نگید من چیزی جز اندیشه نیستم. نه، اندیشه یکی از دارایی های توست و اگر ما با دارایی های خودمون احساس همهویتی بکنیم، من راستین خودمون رو در باختیم، یک من دروغین گرفتیم. دقت میکنید؟ بنابراین دوستان، همونجوری که اگر بگم من چیزی جز تن نیستم و خودم رو به تن فرو بکاهم، من واقعی خودم رو از دست دادم. به همین شکل اگر بگم من چیزی جز خیال نیستم، من واقعی خودم رو از دست دادم. به همین خاطر مولانا میگه ذات خود را از خیال خود بدان. تو باید بتونی بین ذات خودت و خیال خودت تفکیک قائل بشی. یکی از خطاهای بزرگی که در خودشناسی اتفاق میفته اینه که ما خیال خودمون رو با ذات خودمون اشتباه میگیریم، یعنی تصویری از خودمون رو با من واقعی خودمون غلط میگیریم و بعد فکر میکنیم که من واقعی خودمون رو شناختیم. تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این، والله این تو نیستی. تو به هر تصویری که میرسی وای میسی میگی آها این منم. مولانا میگه نه به خدا قسم این تو نیستی، رد شو برو. تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این، والله این تو نیستی. بنابراین دوستان، اولین مطلب اینه، همونطور که نباید با تن احساس همهویتی کنیم، به همین شکل با ذهن و با اطلاعاتی که در ذهن ما هستن نباید احساس همهویتی کنیم. اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم و بفهمیم افکار ما خود ما نیستن بلکه دارایی های ما هستن، اون وقت ما همیشه آماده ایم که در افکار خودمون تجدید نظر کنیم. من فکر نیستم، بنابراین اگر شما فکر منو هدف گرفتید، خود منو هدف نگرفتید. انسان هایی هستن دوستان، اگر دارایی هاشون رو ازشون بگیریم هیچی براشون نمیمونه. اینا معلوم میشه که با دارایی دارن زندگی میکنن. مهمترین فعل زندگیشون تو بی نیست، تو هوه، یعنی داشتن فعل اصلی زندگیشونه، نبودن. بنابراین هرچی بیشتر داشته باشن بیشتر احساس بودن میکنن و به نظر من کسی که داشتن رو بر بودن ترجیح میده، این انسان زندگی رو به کلی باخته، یعنی به کلی اصلا نفهمیده زندگی یعنی چی. خب یکی از دارایی های ما اندیشه های ما هستن. بنابراین دوستان، اگر ما خودمون رو با اندیشه هامون یکی بگیریم، سرنوشتی جز غم کشیدن و رنج کشیدن نخواهیم داشت. از این جهت در دیوان شمس بیش از 20 بار مولانا غم و اندیشه رو با هم به کار برده، یعنی هرگاه میگه غم بلافاصله میگه اندیشه، به خاطر اینکه اندیشه به این معنا که ما اون رو به عنوان همه هویت خودمون تعریف میکنیم، غم آفرین و غمزا و رنجباره. از اون مسئله بگذاریم، یه مسئله دیگه وجود داره. اندیشه با اینکه خیلی ارزشمنده و یکی از بزرگترین دارایی های ما اندیشه های ما هستند، اما اندیشه ها به شکل های مختلف باعث غمگین شدن ما میشن. یکیش اینه که اندیشه باعث میشه که ما در زندگی جریان پیدا نکنیم، در زندگی با همه وجود شناور نباشیم. به جای اینکه زندگی کنیم، شروع کنیم به تجزیه و تحلیل زندگی. انسانی که شروع میکنه به تجزیه و تحلیل زندگی، در بسیاری از وقتها خودش رو از ذات زندگی دور میکنه. امیدوارم مثال بدی نباشه. ببینید، فرض کنید یک زیباروی واقعا افسونگر و بسیار دلانگیز کنار شما وایساده. شما میتونید ساعتها در افسون چشم او شناور باشید، در حضور او از زیبایی او به بهترین شکل ممکن بهره ور بشید و سرمست بشید. اگر به جای اینکه این کارو بکنید، بیا درباره جنس خالی که کنج لبشه مثلا شما یه دو سه ساعت فکر کنید که این خال اون رنگ سیاهیش از چه موادی تشکیل شده، مثلا عناصرش چه جوریه، جاش توی صورت این شخص کجاست، و بعد درباره اینکه چشمش اگه آنالیز بشه توی آزمایشگاه مثلا اینو تجزیهش کنیم به چه عناصر قابل تجزیه است، به اینا فکر کنید، ممکنه یه شناخت خیلی خوبی هم از این صورت به دست بیارید. اما شما دیگه در افسون این چشم، در زیبایی این صورت دیگه شما نمیتونید شناور باشید. وقتی شما به یک کنسرت موسیقی رفتید و دائم دارید به این فکر میکنید که الان مثلا از این مقام رفت فلان مقام، از این گوشه رفت فلان گوشه، از این دستگاه رفت فلان دستگاه، الان با این ساز داره مینوازه، الان خواننده داره مثلا در فلان گوشه اجرا میکنه، شما دیگه در لحظه جریان پیدا نمیکنید. هرگاه که ما تجزیه و تحلیل رو جانشین جاری شدن در زندگی میکنیم، ما زندگی رو از دست میدیم. بنابراین وقتی که عارفانی مثل مولانا میگن اندیشه رو بذارید کنار، نه همیشه، در لحظاتی از زندگی که لحظات بسیار خوبی هستن، ما باید توانایی داشته باشیم بگیم تجزیه و تحلیل برو کنار، ای ذهن برو کنار، الان بررسی نکن، من الان میخوام در افسون این لحظه شناور باشم. به قول سهراب عزیز، کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. اگر اگر نتونه کسی در گل شناور بشه، در زیبایی شناور بشه، در دریا و در آسمان شناور بشه، در موسیقی شناور بشه، در همسر، در فرزند جاری بشه و دائما مشغول تجزیه و تحلیل باشه، به نظر من زندگی رو میبازه. یک دلیل این که تقریبا اثبات شده آدمهای باهوش غمگین ترن اینه که آدمهای باهوش به جای اینکه زندگی کنن، زندگی رو تجزیه و تحلیل میکنن. بنابراین دوستان، یک دلیل این که امثال مولانا به ما میگن که امثال حافظ، خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن، من فکر می‌کنم به این موضوع دارن اشاره میکنن احتمالاً. یا مولانا وقتی که میگه محرم این هوش جز بیهوش نیست، اگر میخواید اینجا محرم باشید باید بیهوش بشید، هوشیاری رو بذارید کنار. به خاطر همینه که هوشیاری و اندیشه در بسیاری از اوقات لحظه رو از ما میگیره، جاری شدن رو از ما میگیره و اجازه نمیده که ما زندگی رو بفهمیم. این تجزیه و تحلیل باعث میشه که ما دائما یا بریم گذشته یا بریم آینده. هست هوشیاری زیاد ما مضا، ماضی و مستقبلت پرده خدا. هوشیاری باعث میشه که ما دائما بریم گذشته یا بریم آینده. ببینید، مثلا با یه عده‌ای از دوستان رفتید کنار یه آبشاری، کنار دریا، کنار یه جنگلی، توی کنسرتی، به جای اینکه لحظه رو درک کنن همه با گوشی دارن چیکار میکنن؟ عکس و فیلم برمیدارن. در واقع وقتی که شما دارید عکس و فیلم برمیدارید، لحظه رو دارید کاملا از دست میدید، به امید اینکه شاید 5 سال بعد، 10 سال بعد، 30 سال بعد مثلا اون عکس و اون فیلم رو به نوتونشو بدید، بگید که ما یه اینجور چیزی رو مثلا دیدیم. اینه که ما دائما با عکس برداشتن و با فیلم برداشتن میخوایم لحظه رو ببریم توی آینده. این معناش اینه که ما قدرت شناور بودن تو لحظه رو داریم از دست میدیم. نمیخوام بگم عکس نگیرید و فیلم نگیرید، نه، اون کار سر جای خودش. اما وقتی افراطی میشه، در واقع باعث میشه که ما نتونیم در زندگی خودمون به تمام حاضر باشیم. بنابراین دوستان، وقتی که میگیم هوشیاری و اندیشه باعث میشه که ما غمگین بشیم، یک معناش میتونه این باشه که هوشیاری با تجزیه و تحلیل های بیش از حد باعث میشه که ما حس شناور بودن در لحظه رو از دست بدیم. یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه هم بتونه عرض کنم، اون نکته اینه دوستان که ما به قول مولانا توسط اندیشه ها به بیگاری گرفته میشیم. نمیدونم تا الان براتون پیش اومده برید یه جایی سری به یه کسی بزنید، سلامی عرض بکنید، اونم شما رو بگیره تا غروب، از شما کار بکشه بدونه که یه ریال پول به شما بده، میگید که منو امروز به بیگاری گرفت. مولانا میگه اندیشه ها ما رو به بیگاری میگیرند و واقعا همینجوره. خواهش میکنم ازتون بعضی روزا 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت هیچ کاری نکنید، همینجوری دراز بکشید یه گوشه، یا اگه با راه رفتن راحتید راه برید و فقط به ذهنتون نگاه کنید، به جریان اندیشه هایی که تو ذهن شما میان میرن نگاه کنید. اگر این کارو بکنید، همونجوری شما می‌بینید که گروه گروه اندیشه‌ها دارن از این ور میان تو سر ما، از این ور دارن میرن. شما در عرض 5-6 ساعت می‌بینید ده‌ها فکر و بلکه صدها فکر میان تو کله ما و میرن. هر کدوم چند لحظه توی ذهن ما هستن، وای میستن میرن، یه دقیقه بیشتر میمونن، یه دقیقه کمتر میمونن. اما بعد از 5-6 ساعت ما بدون اینکه هیچ کاری کرده باشیم، احساس میکنیم له شدیم، احساس میکنیم که تیکه تیکه شدیم، احساس میکنیم که با همه وجود غمگین و ناراحت شدیم. البته اگه مشاهده کنید این اتفاق نمیفته، ولی وقتی آگاهی نداریم واقعا این حس به ما دست میده. شما ببینید یه جمعه از صبح تا شب تو خونه بودید، کار خاصی هم نداشتید، خوردنی بوده، نوشیدنی بوده، سرگرمی بوده، اما غروب احساس میکنید خیلی حالتون بده. 5-6 ساعت شما آزادید، بعد از 5-6 ساعت حالتون بده. یک دلیل مهمش اینه که اندیشه ها بی اجازه ما وارد ذهن ما میشن و از ذهن ما خارج میشن. دوستان، واقعا یکی از کلیدهای خوشبختی اینه که ما مهار اندیشه ها رو در دست خودمون بگیریم. یعنی هیچ فکری بدون اجازه ما حق ورود در صحن ذهن ما و عرصه ضمیر ما رو نداشته باشه. خوشبخت کسی که میتونه در ذهنش رو باز کنه، به یه فکری بگه بیا تو، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت با اون فکر باشه و بعد بهش بگه که برو بیرون، دیگه الان با تو کاری ندارم، در ذهن رو به روی اون فکر ببنده. اگه خواست بره سراغ فکر بعد، اگه خواست نره سراغ فکر بعد، خاموشی ذهن رو تجربه کنه. حالا اگرم نمیخواید دوستان به خاموشی ذهن برسید، ولی حداقل مهار کردن فکر رو حتما برای تلاش بکنید. به نظر من یکی از فلسفه های مهم عبادت و مراقبه و مدیتیشن یکی از فلسفه‌های مهمش اینه که به ما میخواد قدرت کنترل ذهن بده. یعنی وقتی مثلا در نماز تلاش میکنیم حضور قلب داشته باشیم، یعنی به هیچ چیزی جز خداوند که با او داریم گفتگو میکنیم توجه نمیکنیم. تو مدیتیشن همین اتفاق میفته. اگر کسی به مسائل معنوی و دینی هم علاقه نداره، اما به نظر من با کتابهایی که درباره تفکر سازمانی یافته نوشته شدن یا تکنیک‌های منظم فکر کردن رو به ما یاد میدن، میتونه تلاش بکنه در عرض 3-4 سال به جایی برسه که قدرت کنترل اندیشه هاش تو دست خودش باشه. اگر ما بتونیم به این حد برسیم، آرامش با عمق فراوان و با اصالت فراوان به سراغ ما میاد، به خاطر اینکه دیگه اندیشه ها نمیتونن هر بلایی که بر سر ما میخوان بیارن. بنابراین دوستان، درباره اندیشه من به 3 مسئله مهم اشاره کردم. یکی این که اندیشه های ما دارایی های ما هستن، با اونا احساس هم هویتی پیدا نکنیم. دوم این که اندیشه باعث نشه که ما به جای زیستن و تجربه کردن زمان حال مشغول تجزیه و تحلیل باشیم و دائما به گذشته و آینده بریم. و سوم این که اندیشه ها تو مشت ما باشن، ما تو مشت اندیشه ها نباشیم. من 18 تا بیت میخوام براتون بخونم. این 18 تا بیت واقعا مستتون میکنه، یعنی بهتون قول میدم اگر من درست بخونم و شما هم درست بشنوید، بهتون قول میدم تا روزها این 18 بیت گرمتون کنه و مستتون کنه. یعنی از اوجهای بسیار بسیار والای مولاناست. میگه: حالت من خواب را ماند گهی، خواب پندارد مران را گمرهی. به نظر میرسه که من خوابیدم، ولی واقعا من خواب نیستم. از نظر انسانهای دیگه من خوابم، ولی من کاملا بیدارم، اگرچه چشمان من بسته شده. من ظاهرا بیکارم ولی برکارم، یعنی در این حالی که کاری انجام نمیدم، عمیقا من غرق انجام دادن کارم. در آیین داو میگن فرزانه بدون اینکه کاری انجام بده کار انجام میده. دقت میکنید؟ با انرژی های درونی خودش، با رشد های روانی خودش کارها رو انجام میده. چشم من خفته دلم بیدار دان، شکل بیکار مرا برکار دان. گفت پیغمبر که عینای تنام، لا ینام و قلب ان رب الانام. پیامبر فرمود چشمان من میخوابد اما قلب من بیدار است. بنابراین بسیاری از آدم ها هستن، بیشمار آدمیانی که ظاهرن بیدارن ولی خوابیدن، و اندکن انسان هایی که ظاهرن خوابیدن ولی بیدارن. چشم تو بیدار و دل خفته به خواب، چشم من خفته دلم در فتح باب. مر دلم را 5 حس دیگر است، حس دل را هر دو عالم منظر است. تو ز ضعف خود مکن در من نگاه، بر تو شب بر من همان شب چاشتگاه. چاشتگاه یعنی روز. برای تو شبه ولی برای من روزه. بر تو زندان بر من آن زندان چوباق، این مشغولی مرا گشته فراق. من در این حالی که فراغت دارم مشغولم. پای تو در گل مرا گل گشته گل، مر تو را ماتم مرا سور و دهل. در زمینم با تو ساکن در محل، می دوم بر چرخ هفتم چون زحل. همنشینت من نیم سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است. چرا؟ زان که من زندیشه ها بگذشتم، خارج اندیشه پویان گشتم. من از اندیشه گذر کردم، من در فراسوی اندیشه دارم حرکت میکنم. همنشینت من نیم سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است. زان که من زندیشه ها بگذشتم، خارج اندیشه پویان گشتم. حاکم اندیشه ام، محکوم نی. من بر اندیشه حکومت میکنم، اندیشه بر من حکومت نمیکنه. همانطوری که بنا بر بنا حکومت میکنه، معمار بر ساختمان حکومت میکنه، ساختمان بر بنا چیره نمیشه. حاکم اندیشه ام، محکوم نی. زان که بنا حاکم آمد بر بنی. حالا این بیت رو ببینید: جمله خلقان سخره اندیشه اند، زان سبب خست دل و غم پیشه اند. علت این که انسان ها غمگینن اینه که اندیشه از اونها داره بیگاری میکشه، اندیشه اونها رو به سخره گرفته. جمله خلقان سخره اندیشه اند، زان سبب خست دل و غم پیشه اند. قاصدن خود را به اندیشه دهم. قاصدن یعنی عمدن. من هر وقت که بخوام عمدن خودم رو میدم دست فکرا. قاصدن خود را به اندیشه دهم، چون بخواهم از میانشان برجهم. من چو مرغ اوج اندیشه مگس، کی بود بر من مگس را دسترس. جان من و روح من مثل یک هماس، مثل یک سیمرغ، اندیشه ها مثل مگس هن. اگر این مگس بیاد بر این سیمرغ غلبه بکنه خیلی زشته. من چو مرغ اوج اندیشه مگس، کی بود بر من مگس را دسترس. قاصدن زیر آیم از اوج بلند، تا شکست پایگان بر من زلند. من عمدن از فراسوی اندیشه میام توی اندیشه تا انسانهایی که به من نیاز دارن بتونن بیان پیش من، بتونم کمکشون کنم. اما به محض اینکه دلم بخواد من دوباره پرواز میکنم از تو اندیشه، میرم بیرون. چون ملالم گیرد از سفلی صفات، برپرم همچون طیور و صافات. پر من رسته است هم از ذات خیش، بر نچفسانم دو پر من با سریش. من با سریش و سریشم برای خودم بال درست نکردم، بال من در ذات منه. میخواد بگه آگاهی من عین وجود منه، من از اطلاعات بیرونی و اندیشه های بیرونی کسب هویت نمی کنم. جانا بیار باده و بختم بلند کن، زان حلقه های زلف دلم را کمند کن. مجلس خوش است و ما و حریفان همه خوشیم، آتش بیار و چاره مشتی سپند کن. زان جام بی دریغ در اندیشه ها بریز، در بی خودی سزای دل خود پسند کن. ای غم برو برو، بر مستانت کار نیست، آن را که هوشیار بیابی گزند کن. مستان مسلمند ز اندیشه ها و غم، آن کو نشد مسلم او را نجند کن. دوستان عذر میخوام، من اونجوری که دلم میخواست نتونستم این مطالب رو عرض کنم. امیدوارم اذیت نشده باشه.